أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
فصل دوم باب کلیات خمس در مورد جدل هست که بعد از پایان باب برهان ما بهش میرسیم. ما قبلا گفتیم که اگر کسی نتیجه حق و یقینی بالمعنی الاخص میخواد، همه ها راهش برهان و استفاده از مقدمات یقینی بالمعنی الاخص. سایر صناعاتی که گفتیم هیچ کدوم مفید یقینی به معنی لخص نیستن. اون صناعت بعدی که میخواییم بهش بپردازیم صناعت جدل. این صناعت به صورت منطقی، ببین ارسطو 6 تا کتاب منطقی داره، بهشون ارغنون میگن. یکی از اون کتاب‌ها کتاب برهانه، یکیش کتاب مغالطه است، بعداً می‌بینید تفکیت. کتاب‌های دیگری، یکی از اون کتاب‌ها اسمش طریقه است. یعنی به عربی که ترجمه شده شده طریقه، همون تاپیک انگلیسی به معنای
تعریف
به معنای بحث و گفتگو. اینها یکی از کتاب‌های ششگانه ارسطو در منطقش کتاب توبیقاست. این توبیقا ترجمه عربی اون کلمه یونانیه. خب مثل ایساغوجی بود ترجمه، نه معربش، نه یعنی ترجمه اون، یعنی وقتی به زبان عربی درش آوردن اینطوری گفت. چون ما تلویزیون میگیم خودمون، خب آمده از زبان مثلا انگلیسی یا فرانسوی هر جز. توی اونجا بحث در چیه؟ بحث در همون چیزیه که ما بهش میگیم مناظره، مباحثه‌ای که برای پیروزی که از طرف این ترتیب داده میشه، یا جدل. لفظ جدل مظفر میفهمد که بهترین لفظیه که اینجا میشده استفاده بشه. این لفظ جدل پس دلالت بر اون بابی میکنه که در منطق تأسیس شده بوده به نام یکی از صناعات، به عنوان یکی از صناعات به نام توبیقا. کل غرض این جدله چیه؟ افهام و اسکات خصم. تمام شد. کل این باب برای این افهام معنیش همون ساکت کردن، باز اسکات هم معناست. یعنی گفتگویی میکنی تا طرف مقابل تو دیگه حرفی برای گفتن
نداشته باشه.
افهام با هیجی می؟ نه به معنی فهموندن، معنی ساکت کردن. نه این تفهیم نیست. افهام اینجا به معنی ساکت کردن. جان
حاجی، ما الان منطق
چیکار
با این
داره؟
منطق قرار بود جلوگیری خطایی در فکر
رو بکنم. نه آره، منطق وسیع تر از اون بوده است قبلا. یعنی چی؟ یکی از اغراض این، یکی از اغراض اینه که جدل رو از برهان بشناس، تا یه وقت جدل و برهان رو با هم قاطی نکن. اما منطق از ابتدا وظیفش فراتر از این مسئله خطایی در فکر این بوده که حتی بتونه مجموعه خطابات انسانی رو سامان بده، گفتگوهای انسانی رو، چه این گفتگو برهانی باشه، چه جدلی باشه، چه خطابی باشه، چه مقالتی باشه، چه شعری. لذا آقای مظفر یه انتقادی میکنه به کسانی که حذف کردن مثلا جدل رو از منطق، یا مثلا خطابه رو، و اکتفا کردن اون مقالطه. ایاتون باشه گفت که البته این انتقاد به شیخ طوسی و به خواجه نصیر طوسی و بوعلی وارد است، چون منطق برای فلسفه نوشتن. اما منطق از اولش فقط برای فلسفه نبوده، عام بوده، یعنی کسی میخواسته مناظره هم کنه اومده سراغ منطق، چون مناظره هم یه ماده داره و یه صورت، صورتش رو اونجا میگرفته اینجا مادهش رو استفاده میکرد. تمام غرض ما اینه. و این افهام جناب
جدل چی نمیشتی؟
افهام و اسکات خصم غرضش. تمام مسئله این بود که شما بتونی معمولا همین جدل مخاطب داره، یعنی مخاطبی هم وجود داره در این گفتگوی طرفینی بین اینها، شما بتونی به ای نحوه اون مخاطب خودت رو برسونی به این نتیجه که دیگه حرفی برای گفتن نداشته. به همین دلیل مواد این جدل، اینا همش بعدا میخونیم، برخی مشهورات که عرض میکنم و مسلمات، یعنی ما اینجا کاری به یقینیات نداریم، حتی اگه یقینیات رو استفاده میکنیم از باب مشهور بودنشه که استفاده میکنیم. یادتونه یقینیات هم میتونست مشهور بشه، یادتون باشه
یقینیات
هم آره آفر. یقینیات هم میتونستن مشهور بشه، لذا ما اینجا اگه داریم توی جدل اینها رو استفاده میکنیم
سه تاشون دیگه
من میخوام جانم
اولیات و فکریات و
بله. حالا هر چی که اصلا شما فرض کن که یه مسئله نظری هم الان دیگه مشهوره، اون هم میاد اینجا،
یعنی فرقی نداره تفاوت
باشه. نه 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 نه، حالا ایشون فقط برام بحث بکنه یاد مشهوره شهرتش حقیقی باشه نه عارضی، برام نیست. بعدش میفهمه چی؟ میفهمه مسئله اینه که تو باید به اون طرف مقابل برای اون اسکات رو به وجود بیاری، سکوت کنه. مسئله اینه نیست که به حق برسید، اصلا سکوت. حالا بله گاهی این سکوت با حق همراه، گاهی نیست، یعنی طرف علا حقه، ها؟ حرفش حقه، اعتقادش حقه، اما توی گفتگوی باش میکنی که نمیتونه دفاع کنه از اون حقه.
خب من دیگه برهان برش بیارم چطوری؟
جانم برهان به درد نمیخوره اینجا، چون برهان نه برهان که دیگه افهام و اسکات فقط نیست، برهان ارائه حقه و برهان الان اینجا بوده فقط خواهد فهمون. برهان یه چیزی نیست که بشه در عموم مجالس و عموم جامعه ازش استفاده کرد، خیلی وقتا اصلا خفیتر از تمام مطالبه.
اگه مقدماتش بدیهی نمیاره
جانم،
اگه بدیهی
بیاره بدیهی هم بیاره به حد وسط رعایت کنی، ذاتیت، کلیت، ضرورت، دوام، هم کی اونا رو بخواد همش رعایت کنه، همش احراز کنه.
مثلا این که میگن زیاده لازم مشکل داره کدوم زده؟
حالا حیث فقیش هم بحث کنم، مراع باز غیر از جدل ما سر جاش. اینجا امکان داره که تو به این مطلب حقی معتقد باشی اما نتونی از مجموعه مسلمات خودت توی مطلب حق دفاع کنی و طرف بتونه تو رو ساکت کنه، یعنی تو رو برسونه به جایی که دیگه نتونی. مثلا دفاع میکنی از امیرالمومنین مثلا میگم، بعد طرف یه روایت از امیرالمومنین میاره که او خودش مثلا داره احترام میذاره به خلفا مثلا میگم، و یه طور جلوه میده که سند این روایت درست شد بمونی اینجا و همین تمام کن، این بخش از جدل رو تمام شد. وقتی شما جوابی و جدل چون برهان نیست، بستگی به توان تو، استهزار تو، همه اینا داره. جدل یه واقعیت خارجی که داره اتفاق میفته، مثل برهان نیست که بگیم یه ثبوتی در عالم علیت داریم حالا بریم نقشهشو پیدا کنیم، این نیست. شما داری گفتگو میکنی با هم دیگه، یه مطلب حقی رو بهش معتقدی اما میمونی توش. مثلا فرض کنید که کسی در این حد بمونه تو جدل، اگه خدای تو تمامه، اگه خدا وجود داره و تمام خیرات عالم و همه چی از اونه، پس این بچه‌هایی که زود میمیرن چی؟ اینایی که به ناحق کشته شدن چی؟ اونایی که فلانن چی؟ اونایی که مریضن چی؟ اونایی که تا آخر عمرشون فلجن چی؟
اگه خدا عادله چرا زلزله
چه؟ زلزله هرچی بین اینا میتونه تو رو ساکت، تو میتونه ادامه بدی باشا، میتونم ندی. این چی میگم؟ اینجاست که جدل تمام تمرکزش میره روی اسکات خصم و این ارزشمندم هست، چون گاهی تو مخاطبت اصلا تو فرکانس برهان نمیاد. با اول ساکتش کنی، اول بعد نشون بدی که حرف خودش سازمان درونیش
اشتباه
مشکل داره.
خصم یعنی
ساکت کردنش.
فرقی با دلیل
درست کنه بهش بگی، اصلا اینجا درست و غلط معنا نداره. اینجا تو از چی استفاده میکنی؟ از چیزی که نزد او
فقط همین دوتا
مشهورات ماست. آره، حالا بعدن تو مغالطه میگه مغالطه با این فرق میکنه. تو مغالطه اصلا نشون نمیده که میخوای ساکت کنی طرفو، داری میگه من دارم حقو میارم، ولی میگه از مشبهات استفاده میکنی. مغالطه رو بخوایم. تو جدل تو استفادت از چیزایی که نزد او مسلمه. مثلا میگیم آقا مگه نه نزد تو مسلمه که پیغمبر سنتش اینه که بعد از خودش امت رو ترک میکنه برای شورا، خودش رو انتخاب کنم. و خلیفه اول چی کار کرد؟ تنسیس کرد به خلیفه دوم. اگه این خلاف سنت پیغمبره، خوش ما میگید خلاف سنت پیغمبر کفر و شرک و فلان. اگه موافق سنت پیغمبره، پس پیغمبر رو کسی رو تعیین کرده بود. جدل مثل یه قضیه شرطی است. یادتونه قضیه شرطی میگفتیم طرفینش لازم نیست که درست باشن، تعلیقش بر درست باشه. اینجا همینه، میگیم اگر حرف تو درسته حالا لوازمش 1 2 3 4 5 به این لوازمش نمیتونی ملتزم باشی.
مثل یه قیاس استثنایی
شبیه اینه. بعد حالا گاهی هم قیاس نیست، گاهی به صورت استقرا هم میاد. حالا مظفر خواهد بود. فرقی که فرقش با قیاس اینه که هم تمثیل هم استقرا، هم یکی فرقش با برهان، هم قیاس در اینجا جاریه. خب ما اینجا میخوایم چیکار کنیم؟ من توی باب جدل بنا نیست تمام عبارات رو بخونم، مثل کاری که تو برهان کردم دستقام نورس کردم، چون خیلی هم عبارت زیاده. مطالب اینجا کلن مشکل نیست، بلکه مهارت پیدا کردنش مهمه. یعنی خود مطلب مطلبی نیست که ابهامات باب برهان رو داشته باشه. لذا ما بعضی جاها رو میخونیم، بعضی جاها رو من فقط توضیح میدم تا بتونیم به یه شمای کلی از صناعت جدل برسیم و بعد روی بعضی از مباحث بتونیم پیادش کنیم. مثلا از الان بد نیست که یه نگاهی به کتاب المراجعات مرحوم شرف‌الدین داشته باشید. دارید یه کتابش؟
المراجعات؟
شاید کتابخونه‌تون باشه. یه کتاب شب‌های پیشاور مال سلطان الواعظین.
مدرن
شب پیشاور. شب پیشاور. که کجا دفنه ایشون؟
شیخان
آزاد. نه
من
نزدیک گفت تو قبرستان قمنو، قسمت قبرستان ابو حسین، اونجا دی کی دفنه؟
اونجا که علما هستن، برادر علامه
آفرین. یکی از بهترین جای قمنو.
المراجعات به شفای پیشاور کی؟
المراجعات مرحوم شرف‌الدین، ایشون لبنان دفنه اگه اشتباه نکنم، لبنانی، جبل عاملی، محل دفنش لبنان یا وادی السلام. مرحوم سلطان الواعظین شبهای پیشاور، تو بحث با علمای پاکستان خیلی جالب اونه. هر دوی اینها جدل، جدل معنی احسن کلمه ها، یعنی اصلا بنا اونجا بر برهان نیست. این استفاده میکنه روایات اونا، اون استفاده میکنه روایات این. عموم بحث‌های شیعه و سنی، عموم که چرا 99% بحث‌های جدلیه، یعنی بنا بر افهام و اسکار. شبکه‌های وهابی هم دیده باشه بعضی کلیپ‌هاشون رو مثلا با شیعه بحث می‌کنن، بحثشون اینه که تو دیگه بعد ساکت بشی اینجا، نه اینکه اینجا برهانی وجود داره یا فلان. بله مثلا میگه توسل حرام، بعد روایت میاره این شیعه که بیا عمر رفته به قبر پیغمبر توسل کرد. ما اصلا روایت قبول نداریم سندن، اما این از باب مسلمات استفاده میشه. اصلا مهم نیست برام. مثلا شما میگید که دموکراسی، مثلا دموکراسی قبول نداریم به اون معنا. شما میگید دموکراسی حق مردم رو استیفا میکنه، ما نشون میدیم تو دموکراسی 50 به علاوه 1 دیگه همیشه 49% محرومه. اون آدم هستن یا نیست؟ ببین لازم نیست تو اون مقدمه رو قبول داشته باشی، خودت مخاطبت و قبول داشته باشه. حالا یا الان نحو المشهورات که برای همه مردم مشهوره یا برای بخش زیادی، یا مسلمات. مسلم گاهی برای فقط یه نفر، آقا یه نفر پیغمبر دروغینه، خودش بعضی چیزا برای خودش مسلمه. تو میری از مسلمات خودش علیه خودش. اما در برهان تو تمام مقدماتت باید حقا واقعا مطابقا للواقع باشه، تمام. نه مثل اینجا،
یعنی اینجا بهش میگم اگه حرف تو این باشه این میشه پس حرف تو این
باشه. آفرین. نه نه به حرفت غلطه.
بله
مثلا
غلط بله.
دیگه ساکت اینطوری. اینجا در فصل در جدل ما مقدماتی که به کار میبریم اصلا ملاک اولی یا یقینی بودن توش مهم نیست، ولو مقدمات یقینی هم استفاده اگر کردیم از حس مشهور یا مسلم بودن میشه، نه بیشتر.
برهان
نمیخوام اصلا ایوب، چون اگه کلا رفتیم یقینش که خودگی میشه برهان، اسمش جدل نیست. چه بود؟ خب آقای مظفر اول
تکنیکاش چیه؟
بعضی از
تکنیکاش
الان میرسیم انشاءالله به شرط استفاده درست انشاءالله میرسیم. آقای مظفر چند تا از مصطلحات این باب رو که عملا دو تا مصطلح اصلی این باب هست رو توضیح میده، بعد وارد بحث بعدی میشه. بحث بعدی چی آقا؟ خود کلمه جدله. بحث اول جان
خود کلمه
همین دیگه،
الان
همین مصطلحات و حاضر سلام. دو تا مطلب اصلی، دو تا اصطلاح اصلی این باب داره، یکی جدل یکی وضع. اصلا بعضی میگن معنای توبیقا همین مثلا وضع. وضع عرض میکنم یعنی چی؟ جدل که اسم همین باب به معنای مناظره، مباحثه، محاوره، که آقای مظفر توی چند مطلب بعد تعریف منطقیشو عرضه میکنه. اینجا فقط میخواد ذهنمون رو نزدیک بکنه به این مطلب. ایشون میگه که اصلا اصل این کلمه همین توبیقا بوده، از ادبیات یونانی بعدن منتقل میشه به در دوران ترجمه منتقل میشه به زبان عربی و توی عربی این حالت مثلا که کتابی دارشون قاطیغوریاس
اسمایی
چون اینه یونانی بوده دیگه. بعدن به عربی که ترجمه کردن برایش عربی و انگلیسی یا زبان دیگه هم داره، مثلا اونا میگن چی؟ الجبرا. همین الان به علم حساب این الجبر خودمونه، هم الجبر خودمونه. یا خیلی کلمه اینطوری داریم مثلا
خیار.
الخيار منظورش
خيار عربی بوده
داخل فارسی. نه فارسی میگن علم علمک سبز
علم.
آره خیلی توی چیز زیاده توی زبان، یعنی زبان علم. الان زبان علم منظورم نه زبان بقالیا، توی زبان علم این اتفاق زیاده. یعنی این کلماتی که جابجا شدن و این جابجایی نشون میده که ثقل علمی با کیه تو اون زمان. مثلا همین الکل، الکحل بوده رفته بود هم زبان انگلیسی،
مثلا گوشی
الکحل شد جانا،
مثلا گوشی که الان تو زبان فارسی یارانه که مالکی منظور ترجمه
نمیگم خود لفظه رفته اون بر نه ترجمه شد
یعنی زبان فارسی میشه یارانه که مالشی که
نه ترجمهش کرده. موبایل مثال این مطلب شماست، موبایل اونور بوده اینجا اومده، کلمه خودش رفته توی زبان دیگه بدون اینکه تغییر بدم به زبان اونور. اما ترجمهش که یاران هر چی شما میگید رایانه که فلان خب که نداریم چنین چیزی. حالا ببینید یکیش همین توبیقاست، مثل ای باب ایساقوچی گفتیم، باب کلیات خمس رو میگفتن ایساقوچی. آره نه همش توی یونان محقق شد. حالا دقت کنید دوستان، دقت کنید. پس اول اصطلاح همین جدله که خدمت شما که عرض کنم، مظفر بعدن به عنوان خدمت شما که عرض بکنم خود عنوان باب تعریفش میکنه. جدلن به دو شکل اطلاق میشه، یکی به خود صناعت میگن جدل، یکی به ملکه بر صناعت، یعنی قدرت بر این کار رو بهش میگن جدل. هر دوشو بعدا من مظفر میفهمم، یکی به عنوان یکی از ابواب صناعات خمسه، یعنی به عنوان بابی از علم، یه بار میگن چی؟ به عنوان ملکه این کار بهش میگن جدل. مثلا فقه هم مثلا گاهی همینه، ما یه بار به این علمه میگیم فقه، یه بار به ملکه استنباط میگیم فقه، میگیم طرف فقهش قویه، یعنی ملکه این استنباط رو دار. عنوان جدل یا در یکی از عناوین باب صناعات خمس به کار میره که همین بابی که توشیم، یعنی به این باب میگن جدل. گاهی هم به ملکه و قدرت بر مباحثه و مناظره میگن جدل. هر دوش هست. حالا قرآن مزفت از کردن بعدا تعریفشون کن. دومین کلمه اینجا کلمه وضعه. این خیلی مهمه. جدل واضحه. وضع چیه؟ به اون معتقدون به یا الملتزم به در صناعت جدل میگن وضع. وضع یعنی موقعیت بحثی تو توی این مناظره. حالا اعم از اینه که تو این موقعیت رو خودت بهش معتقدی یا فقط ملتزمی. ببینید دو تا بحثه. معتقد یعنی چی؟ یعنی تو این رو واقعا قبول داری. ملتزم یعنی چی؟ یعنی من قبولم ندارم. باشه، ولی الان سلمنا که این باشه. مثلا من میام چی؟ میگم آقا سلمنا که حدیث صحیح بخاری صحیحه، این میشه ملتزم و به. بعد با این شروع میکنم بحث کردن، میگم آقا تمام اشکالات ما به صحیح بخاری بذار کنار، درست. تمام اشکالات ما به فلسفه مادی بره کنار، فرض کنیم درست حرف مارکس. حالا بریم بحث کنیم.
مثلا
حاضرابی حضرت آف حالا بایی با بعضی از تفاصیل نه با تفسیر علامه بله، چون اصلا طور دیگه میبینم آیات. حالا اینجا
وز دومین مورد از اون جدل و وز
دومین اصطلاح این باب، دو تا اصطلاح مهم داره، یکی جدلی که وز. پس وز میشه اون معتقد یا اون الملتزم و به یکی از مجادلین. این معتقد به اینه یا موضعش الان به هر حال وز یعنی موضع. تمام.
ملتزمان
به
باید چیز
باشه
دیگه،
مخاطب باید و مسلمات اونم باشه. به هر حال الان بذار عبارت اینو بخونم. آقای مظفر چی میفهمد؟ و یراد به ها کلمت الوزی، من کلمه جدل رو نمیم. آره وزن عبارت رو دیگه اونجایش که لازمه فقط بخونم. و یراد به ها هنا الرأی المعتقد به اول ملتزم به کل مذاهب و الملل و النهل و الادیان و الاراء سیاسیه. ایشون میگه کدوما میان تو وز؟ عقایدی که هر کی مذهب خودش داره، به حزب سیاسی خودش داره. برو جلوتر تو وز.
کلمت الوز؟
آره کلمت الوز. و ما الی ذلک با چیزایی ول انسان کما یعتنق الرأی و یدافع عن لانه عقیدته. انسان همون طور که یعتنق یعنی عنق گذاشتن، گردن گذاشتن، همون طور که معتقد میشه گردن میگذاره به یک رأی و دفاع میکنه ازشون، واقعا بهش اعتقاد داره. گاهی هم قد یعتنقه لغرض آخر، گاهی به یه دلیل دیگری میاد این رو گردن میگیره و میپذیره. فیتعصب له و یلتزمه و بهش متعصب میشه و ملتزم میشه. و لم یکن عقیدتا له، ولو این رأی عقیده او
نباشه.
آره فر رأی علا قسمین، رأی معتقد به و رأی ملتزم به، یا رأی معتقد به یا معتقد به یا ملتزم به. و کل منها یتعلق بهی غرض الجدلی لإثباته او نقضه. غرض جدلی به هر دوش تعلق میگیره، یا بخواد اثباتش کنه این رأیو یا بخواد ابطالش کنه. فاراد اهل هذه الصناعه ای يعبروا عن القسمين بكلمه واحده جامعه. اهالی این صناعت جدل اراده کردن که روی یه کلمه رو هر دوش بذارم، یه اسم رو هر دو اینا بذارم، گذاشتن وضع. فاستعملوا كلمه الوضع اختصارا و یریدون بهی مطلق رأی الملتزم، مطلق رأیی که الان تو بهش ملتزمی، حالا چه معتقد بهش باشی چه نباشی، سواء اکان معتقدن بهی هم
لا
کما قد یسم. یه معنای دیگه هم برای وضع داریم، به نتیجه جدل هم وضع میگن. یادتون به نتیجه برهان چی میگفتیم؟ مطلوب. مطلوب ما در برهان اینه، مثلا این قضیه است. اینجا مطلوب به اون چیزی که میخوام تو جدل بهش برسم هم گاهی میگن وصف. پس وصفش دو معنا داشت، اون رأیی که من در ابتدای جدل بهش معتقدم یا ملتزمم، اون مطلبی که آخر جدل میخوام بهش برسم. و هی کما قد یسمون ایضا نتیجه القیاس فی الجدل وضعا و هی التی تسمى فی البرهان مطلوبا، تو برهان بهش میگیم مطلوب. و علی هذا یکون معنی الوضع قریبا من معنی الدعوا التي يراد اثباتها او ابطالها. ایشون میگه توی معنای دوم معنای وضع نزدیک معنای دعوا میشه. دعوا یعنی چی؟
ادعا
دعوا یعنی چی؟ میگه دعوی تو ببر به داد. ادعا ادعا اثبات ادعا. پس آقا من تو جدل دو تا اصطلاح مهم دارم، یکی خود جدله که آقای مظفر توی مطلب چهارم منطقی تعریفش میکنه، دو کلمه وضع، اون چیزی که من میپذیرمش به عنوان مطلب خودم. بعدم ایشون جلوتر توی خدمت شما که عرض بکنم بحثای خودش تو المبحث و ثانی المواضع مفصل به مسئله وضع میپردازه، هم معناشو میگه دوباره، هم فائدهشو میگه، هم اصناف وضعو میگه، هم مواضع اثبات و ابطال میگه، هم به قول خودش مواضع اولا و آثر رو میگه، تا بعد میرسه به وصایا که دیگه توصیه های به مجیب و صائل.
یه تعریف
مختصر
از کلمه جدل که اول گفتم،
یه لحظه جدل بذار تو مطلب چهار تعریف کامل کنیم. فعلا جدل اینه، فعلا جدل اینه. جدل به دو مطلب اطلاق میشه، یک به اون صناعتی در منطق که غرض از اون اسکات خصم و از مقدمات مسلم یا مشهور استفاده میکنه، یا اطلاق میشه جدل بر اون ملکه و قوتی که به یه نفر این اجازه رو میده بتونه اسکات خصم کنه یا افهام خصم کنه. عرض کردم تو مطلب چهار ما عدالت آقای مظفر خود اینو به صورت منطقی دور تعریف میکنه. نه نه چی رو بعض رو نه بعض رو همینجا گفت، بعدا خودش جدا اصلا مفصل رو خودش رو پرداز. مطلب بعدی چیه؟ آقای مظفر میفهمه چرا ما اصلا باید بریم سراغ جدن
الفاظشو نمیگید؟
الفاظه؟
یعنی الان من میخوام با یه نفر جدل شروع کنم،
چجوری
شروع کنم باش؟
هنوز زود و سب کنم میرسیم
خانون بفرق خدا
چیه؟ آقای بسم الله الرحمن الرحیم
هر بیایه نوبش. اصل مطلب اینه که توی این جدل شما باید هدفت ساکت کردن مخاطب باشه و مقدماتت مشهور باشه که او هم بر به اونم مشهور باشه و مسلم یا مسلم. فقط یه نکته ای الان ما اینها رو یاد میگیریم غلیظ بریم علیه خودمون استفاده کنیم، اینها برای اینه که مخالفین حق، مخالفین مطلب حق که برهان براشون توی اون لحظه کار کرد نداره و نمیشه برهان براشون برهان اما دفعه اینا میگیریم گرم
جا مسئله که مثلا با برهان حل میشه با جدل نمیشه حلش کرده و چی کار کرده؟
مسئله که؟
مثلا با برهان حل نمیشه و با برهان حل میشه ولی چاره جز جدل نداره.
همین دیگه همین
دیگه خطابه
چی؟ با بر اون اولا میرسیمش، اون قدرت اقناعش اینطوری نیست. حالا میرسیم اونجا، اونجا خواهیم گفت که مشکورات ظاهری هم کاربرد داره.
مثال اولی که زدیم خدا
عدل نداره. آره آره من
چی بهش
بگم؟ ها اگه کسی با من انشالله بحث میکنه، آقای مظفر خواهد گفت ما تو جدل یه سائل داریم یه مجیب. اینجا طرف سائل بود، میگه اگه خدا اینطوری پس چرا اینطوری؟ حالا مجیب بعد چی کار کنه؟ اگه نتونی جواب بده که تمام، یعنی باختی، مناظره رو باختی، نه حقها، حقی که با برهان ثابت کردی، این مناظره رو باختی. لذا تو به عنوان مجیب بعد بتونی به این جواب بدی، جوابت هم باز بر اساس مسلمات یا مشهورات خودت و او باشه. دقت بکنید. لذا
مسلمات خودم یا در
بین من و او مسلم باشه، یا حداقل برای او مسلم باشه. بر اون مسلم باشه، مشهور باشه بین من. ببین لذا من این که باید مجیب چی کار کنم، مظفر یه بحثی داره اینشال آخر میگه وسایا للمجیب، مجیب باید چی کار کنه تو جدل، وسایا للسائل، سائل باید چی کار کنه، همشون میرسه همشون هم ظرفه یکی یکی گفته. بعد تو اون دوتا کتاب که اصلا به وضوح میتونید ببینید خیلی هم جالب، همون المراجعات از الان پی دی اف اینه مالا هر چیش که هست پیگیری کنید ببینیدش. آره هم شبهای پیش آور آسون تر
زون چیدی به شهید بهشتی و
ها اونم اگر پیدا کردم کاملشو، نمیدونم کاملش هست یا نه، با کیانوری مناظره میکنه
سر ساعته.
آی مصبا هم یه مناظره داره با یه حجتی کرمانی 3-4 جلسه توی سال 70 و سال 82 و 3 اون هست توی آپارات و اینا هست.
یه کسی از تاجکی بود اینم خیلی مناظره میکرد،
تاجزاده؟
تاجزاده.
حالا ما دیگه سطحشون چیزه، من اگه کم بریم تو اون اوجا اول بحث بکنیم
سطحشون پایینه؟
آره اینه یه
تاجکی
اصلا کی هست؟ علیه ما علیه. خب حالا ببینید آقا
علیه
مالک دقیقا، یعنی وقتی که نمیخوای فوش بدی همون به جای فوش میگه همین. آره خب ببینید آقا، ببینید آقا آقای غربی خوبی؟
خیلی خوب.
یه روز امیدی ول میکنه تو شروع میکنه. خب امروز بیشتر الحمد انشاءالله خدا خستگی و برات خستگی از تکلیف و کارهای خیر رو کنه
انشاءالله. انرژی دارم آجا ولی از خست ساکت هم بجا
آفر انرژی همون همون همونطور. خب خب چرا ما میریم سراغ جدل؟ وجه الحاجت الی جدل، چرا من باعث میشه که با این که یه باب برهانی خوندم برم سراغ جدل، در حالی که بهترین مسیر حق واقع مطابق با واقع برهان؟ آی مظفر میگه تازه منطق خوندی، هنوز وارد جامعه نشدی که بفهمی اون برهان با طول و تفصیلی که ما گفتیم، با اون شیشتا مقدمه یقینی و با اون هفتا شرطی که تو شرط ذاتیش دیگه مجبوریه ببخشید دیگه داشتیم خودکشی میکردیم، این یک سبیل عمومی برای همه مردم نیست، هیچ وقت اینطوری نبوده در طول تاریخ و نخواهد بود فعلا.
یعنی چی؟
که شما بخوای با برهان با همه مردم حرف بزن، اصلا قرآن این کار نکرد. قرآن به یهود میگه که بله اگه راست میگید فتمن نوال موت، اگه راست میگید که خدا دوست شماست من دون ناس فتمن نوال موت، مرگو بخواید دیدید نمیخواید؟
ولی یه
تمنم خواهد اونجا اون موقعی که خدا گفته از یک حکم عالی به دانی بوده، اون من یه تو جدل شاید خیلی نتونم اونجا باشه.
نه نه بعد بتونی بساز، نه خدا که بر اون عالی نیست که، اون طرف قبول نداره خدای حضرت رسول رو، میگه داره از نعوذ بالله خودش داره یه حرفا رو میاره، ولی جدله یه کاری میکنه که ساکت بشه. او که قبول نداره، مگه ابو جهل قبول داره که خدا داره اینا رو میگه؟ نه
اون موقع واجبه زمان
ابو سفیان میگه قبول داره
اون موقع واسه اله اینا معجزه می آوردن آخرش هم رفتن یه کار دیگه
هم میدونن. نه میخوام بگم حالی دارم عرض میکنم، خود قرآن از خطاب و جدل کنار برهان استفاده کرد، اتفاقا برهان قرآن کمه، این که بخوایم بگیم برهان آورده باشد طبیعی، چون داره با عموم مردم حرف میزنه. لذا جدل یعنی نشون، جدل آقا اینه نشون دادن غلط بودن سازمان فکری مخاطبت، به هم نمیخونه حرفا، اینه تای جدل. اینه این مطلب خودش ارزش داره برای اینکه گارد مخاطب رو باز کنه تازه بتونه حرف بشنوه. یکم باز بشه، بشین یکم صبر کن، وقتی که به اینجا رسید تازه میشه حق رو بهش گفت. خیلی اوقات
لذا میشه گفت که جدل و برهان در کنار هم دیگه استفاده میشه.
بله اول جدل، اینجا اول جدل
سکوت کنه.
بله سکوت بعد کنه. اگه ظرفیت ذهنی و فکریش بود برهان، شبش بعد خطابه بری شعر شد بعد بخونی یکی هست هیچ نیست جز وحده لا اله الا هو، دیگه اینجا عشق و آه و اینا معلوم نیست مخاطب تو چه فازیه. اونی که الان اصلا نه با شبهات برخورد میکنه نه مسئلهش نمیدونم فلسفه مادی و فلان، مگه من مرض دارم برم شبه ابن کمونه رو براش حل کنم؟ لازم نیست اصلا. میگم تو کشاورزی میبینی گندمه، اینا خوش میتونی برهان باشه ها، هیچی نبود، سبز شد. کی اینو انجام میده؟ میخوام بگم این که بعد از باز شدن گارد حالا باش چی کار بکنیم خودش بستگی داره. بله بهترین چیز اینه که ما انسان ها را یکیش هم جدل این وقتی که فهمید. ببین من عرض کردم یه بار خدمتتون، یه کسی بود اهل مراکش، هی میگفت آقا شیعه میگه قرآن تعریف میشه تعریف میشه تعریف شده تعریف شده تعریف شده فلان. من حدود 20 تا روایت از صحیح بخاری مسلم براش آوردم که اینا قائلا قرآن 17000 آیه بود شده 6000 سنی اهل سنت. اینا رو که گفتم، اینا رو که گفت نه نبوده که، هم روایت به نظر ما جعلیه. اینا رو که گفتم طرف ما بعد دیگه با هم برادر باشیم، ما نباید با هم فلان. این باز شدن گارد تمام شد.
چه میاد
یعنی تو چیزی تو اشکالی نکن که خودت توش بمونی. خب لذا دقت کن، دقت کن، لذا خود برهان به شدت جدل به شدت کاربرد داره و ارزشمنده. و اصلا اینطوری بگم بهتون، عموم اتفاقاتی که در فضای عقلا میفته جدل و خطابه، چون مغالطه خیلی هوش میخواد، هر کسی نمیتونه بکنه، برهان هم که اصلا اوج میخواد. جدال و خطاب، کل انتخابات ریاست جمهوری جدال و خطاب است و یکم مغالطه. همه جای عالم، همه جا رجز توی جنگا، آقا مقابله سپاه امیرالمومنین و معاویه، اینایی که میان جلو هم دیگه اول احتجاج میکردن، خیلی شدله.
چیه؟ اول خطابه چیه؟
میرسیم میشهل خطابه.
نمیدونم
خطابه مسئلهش افهام خاص نیست.
جدل خطابه کنار هم گذاشت
حالا میگه از جدال خطابه فقط مسئلهش اقناعه، طرف راضی بشه، اصلا اون طرف شاید دعوا نداره با تو، مخالفت و لزومن نیست. بدل دوتا متخاصم دارن با هم بحث میکنن،
ولی
تو خطاب اصلا طرف شاگردته، طرف تو حرف میزنی باش آرومش میکنی نرمش میکنی.
ولی اصلا ما اصلا جدل نیستش با طرف.
نه
میخوایی
آخر میخوام برسونمش سر منزل برهان.
از جدل مثلا استفاده میکنین، اول سکرتش میکنین بعد از برهان استفاده میکنین،
نشون میدین که اون فکرش اشکال داره، بعد میریم سراغ برهان. شاید عمرش قد نکشه، نه اصلا شاید نشه هیچ وقت بهش برهان رو بخون، اما با جدل حداقل از رأی باطل فاصله میگیره. خب
یکی از اینکه اول باید طرف رو بشناسی.
آفه اصلا اگه طرف رو نشناسی، برای همین بعد قرارش برسی. خب الان مثلا من همین این جمله مهم، من با چه مبنای با تو بحث کنم؟ با چه تو چه فضایی با تو بحث کنم؟ اگه دیدین طرف هیچی قبول نداره، بعد بریم سراغ اجتماع نقیزه اینو.
آجا ما که
چیز اول اول
همیشه مخاطبمون رو بشناسیم.
نمیتونیم.
یکی یه دفعه راننده اتوبوس میاد میپره بهمون، ما بعد
بهتریم دیگه. حالا نه حالا اون حرفای دیگه ای باز. باز یه مقداری از
با جدل،
باز یه مقداری از مسلمات تو همون گفتگو به دست میاد. لذا یکی از هنرهای ما هم بود که عدالت گفت شاید باشه که تو فهم اول باشه که حرف بزنی یا بشنوی. یه 3-4 تا مسلم در میاد ازش، بعد با اونا بری سراغش. یا مثلا طرف مسلمونه، همین که میبینی مسلم، خودش مسلمه، یا از هیئت در اومده، امام حسین براش مسلم. دقیق میکنی؟ اینا همش اینا مهم. خب پس جانم
حاجا گفتید با جدل از باطل دورش میکنی،
بعد
با یه امر باطل طرف از باطل.
نه جدل باطل نیست.
گفتید خب
نه نگفتم باطل،
حق نیست،
مغالطه باطله فقط.
گفتید ممکنه
نه
حق نباشه.
نه جدل اصلا حق و باطل به این معنی توش معنا نداره. جدل تو داری از سیستم طرف علیه خودش استفاده میکنی.
مثلا همین مثال شما دارید اینا روایت صحیح بخاری که گفتید جعلیه، شما با اون که خودش غلط باطله اومدید
با اون بحث کردم برای اینکه چی رو ثابت کنم. نه اگه من با این جمله میخواستم تحریف قرآن رو ثابت کنم، هر بار فهم شما درست بود، من نخواستم این کار کنم. من فقط خواستم بهش بگم اشکالی که با ما میکنی تو سیستم خودت هم هست، یعنی تو هم روایاتی داری دال بر تحریف. خب حالا بیایم بیرون، نه روایات ما اینجا دلالت بر تحریف، نه روایات تو، ولی تو به من گیر، اینه بحث، اینجاش حقه. لذا من نخواستم با اون استفاده کنم و بگم خب چون اصلا بگو من در مقام برهان نیستم که یه گزاری رو بخوام در واقع ثابت کنم. چون در اون مقام نیستم اینجا کار من معنای باطل. بله، اگر من از این استفاده میکردم و با یه مغالطه اونو ثابت می‌کردم، میشد مغالطه. تو مغالطه موضع من اصلا افهام خصم نیست، گرچه تو ذهنم این هستا، اما دارم چطوری جلوه میدم که آقا اصلا من کاری ندارم تو چی معتقدی، بیا واقعیت اینه، ولی با مقدمات دروغین به واقعیت برسیم. خب آقای مظفر برای اینکه توضیح بده چرا ما به جدل نیاز داریم، چهار تا وجه حاجت میگه. ایشون میگه یک، ما قبلا خوندیم در هر مسئله برهان واحده. اینو کجا خوندیم؟
برهان واحده.
کجا خوندیم اینا؟ سوال جوابم بده، فقط سوال نپرس. تصریح بهش رو نخوندیم ولی بعد فهمیده باشید
که شد توی علتون علول
که چی؟
توی که میگفتیم که هر معلولی یه علت خارجی داره، از اون چیزی که الان معلول است و در خارج اتفاق افتاده یه علت بیشتر نداره دیگه. مثلا مثل از اگر چیز باشه دیگه، مخصوص به همون باشه.
یعنی ما هر مسئله ای رو یه برهان داریم بر صحت اون مسئله، دیگه بر بطلانش برهان نداریم.
بر
ما قبلا خوندیم دوستان که توی علل اربعه در حد وسط خوندیم که علل اربعه برهان رو چهارتا نمی کنن، بلکه همه با هم میشن یک برهان. حالا اینجا این مظفر یه وجه دیگه شم مد نظرش که آقا این هست الف به است، ما فقط یه برهان حق داریم برای این که الف
به است
دیگه، چیزی بر خلاف این یا اون برای این یا این برای این نده. اما ایشون میگه فرق جدل با برهان چیه؟ تو جدل طرفین میتونن جدل کنن، تو برهان طرفین نمیتونن برهان بیارن، چون حق و واقعیت یکیه. اما تو جدل هم منی که شیعم تو وقت جدل میکنم بر ولایت امیرالمومنین، همونی که سنیه بر ولایت امیرالمومنین بر نفیش و نفی خلافت بلا فصل جدل میکنه، لذا طرفین خدمت شما که عرض بکنم امکان استفاده از جدل دارن. برای همین چون که برهان واحده، خیلی برای اثبات یا اسکات خصمشون یا اثبات مطلبشون میرن سراغ جدل، چون چه حق باشه چه باطل میتونه جدل کنه تو اون مطلب. یعنی یک گزاره از ابعاد مختلفش قابل جدل کردن.
این تو همین قضیه شیعه اوستانی الان مسلماتش میشه پیامبر دیگه،
مثلا میشه پیامبر، روایات رسول الله، سنت پیغمبر، مسلمات من برای او قابل استفاده میشه، صحیح کافی، تمام صحیح کافی میشه مسلم من که او بشه ازش علیه من استفاده کنه. به امثال
دیگه همین رضا مثلا میاد از کافی مثلا یه مطلب یه روایت چیزی میارم یه صفحه دارم، من اصلا یه نگاه
نکردم کنم.
خب از کجا
میارم داره خوش دیگه ساکت میشه شما، چون میبازی اونجا. برای همین اگر میخوایی تو چنین
اصلا نمیتونی
اگر میخوایی
تو تا همه چیزی از پرمان اگر... بگو
نه یه رسی رسی یه رسی آیا دارد آیا دارد یه رسی یه رسی جدله
نمیشه دروغ اصلا
تو چه موضوعی ما نمیتونیم بریم سراغش. در بسیاری از موضوعات ما الان نمیتونیم بریم، راست میگی. ما اینجا داریم باز هم گفتم منطق ضابطش رو میگه، آفرین نمیشه ضابطش رو میگه. شما بعدن که رفتی کلام خوندی، رفتی روایت خوندی، رفتی نم فلان مطلب رو خوندی، حالا باید توی اون مطلب این ضابطه منطق رو که جدله به کار ببری. لذا شما میگی من الان نفرستید مثلا سیستان بلوچستان بحث کنم، من اصلا دارم کافی و بلدم، نه صحیح بخاری میدونم هیچ. شما در اون حد اصلا وارد بحث نباید بشی، اما اگر میخواستی بشی چیکار باید میکردی؟ باید تو سائل میداشتی، مجیب میبودی، مسلمات رو میشناختی، مشهورات رو میشناختی الاخ.
آشان هر میگه برهان آوردن غلط مطابق واقع نیست، با این برنامه شما باید بشید
چه مغالطه هم؟ اون برهان نیست، مغالطه است.
شما گفتی میشه جدل؟
نه نه جدل نیستیم،
گفتی از ابعاد مختلف. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا دو نفر اگه در مورد یه موضوع برهان آوردن در مقابل
قطعاً یکیش مغالطه است،
قطعاً یکیش مغالطه است، به جدل نیست.
نه نه گفتم از ابعاد مختلف توی این گزاره اینا میتونن توی جدل بحث کنن، توی جدل اینا نمیخوان بگن این حق واقعه، میخوان بگن این گزاره‌ای که بهش معتقدی که براش هم تو فکر میکنی برهان داری، این با فلان گزاره دیگه‌ای که بهش معتقدی با هم
نمیسازه.
ببینید آیه فاضل، مسئله جدل اینه کلن که نشون بدی سازمان فکریت با هم. اگه مردی مثلا اینجا یا باید بگی که بخاری دروغ میگه یا دیگه روایت ها اشتباهه در مسئله تحریف، یا بگی بخشی روایت ها درسته تو مسئله تحریف. اگه بگی روایت ها درسته تحریف قبول کرد، اگه بگی روایت ها غلطه پس دیگه اسمشو صحیح نه. تو هر دوش میمونه طرف. ببین
جانم من فرق چیزو فهمیدم، اما که یه دونه بیشتر برهان نداریم
بله،
اون دو طرف که کنارن من نمیتونن دو تا برهان بیارن چون اصلا خلافش برهان نیست. یه برهان برای جدل چی شد؟
جدل اما نه، ولایت امیرالمومنین من برهانم دارم براش، اما تو ولایت امیرالمومنین هم اون میتونه با من جدل کنه علیه این گزاره، هم من جدل کنم با اون له این گزاره. تو برهان چون واقعیت عالم یکیه دوتا من نمیتونن اجتماع نقیزه این کنن دوتا، اما اینجا من چون دنبال واقع نیستم دنبال سکوت طرف مقابله و صد جهت میتونم ساکتش کنم یا او منو ساکت کنم.
آقا ممکنه الان بر یه مسئله یه برهان رو بوده باشه در حالی که مقالطه باشه.
خب دیگه میشه مسئله برهان، ما باید برهانش رو بررسی کنیم که مقالطه است یا برهان. اون میشه برهان شناسی من، راست میگی، و برم بررسیش میکنم اون مطلب غیر از این. اما من علم اجمالی دارم که برهان واحده اما جدل مشکل وحدتو، برای همین تمام فرق و نهل و ملل میرن سراغ جدل. دومین دلیل، آها عموم مردم از مقدمات برهانی دورن، ذاتی با برهان کی تارو فهمیده اصلا، اونایی که گفتن هم نفهمیدن کامل، لذا مردم ذهنشون به جدل به شدت نزدیکتر از برهان. و تو اگر بخوایی به نحو عمومی و به نحو اجتماعی گزاره هایی رو دنبال کنی، حقانیت خودتو ثابت کنی یا اشکال طرف مقابل برای مردم جلوه بدی، میری سراغ چی؟
جدل.
پس یکی از دلایل حاجت به جدل اینه که برهان سخت، به شدت سخت، به درد خودت میخوره و خدای نسبت خودت و خدا، یه چاره بحثای فلسفی نمیدونم فلان فلان
دانشگاهی،
یا مردم، یا اونا هم اگر در این حد رسیدن، یا مردمی که تحصیل کرده شدن در فلان مطلب تا یه حدی، یا تونستیم اینو بهشون القا کنیم یا وقت داشتیم بهشون برهانو بخورانیم، اما عموم مردم، عموم جامعه، عموم ارتباطات اجتماعی اصلا تو اون فاز نیستن. بذارشون جدل کن، همون جدل میکنه، هم تو جدل کن، میگه آقا مگه برجام مگه نمیگفتید بده جدل. چرا 40 نفری دارید میرید دوباره احیاش کنید؟
چی بده؟
برجام همین، یه جدل همینه، میگفتید برجام بده دیگه، اما باقری با 40 تا کارشناس رفته وین، چرا 40 نفری رفتید احیاش کنید؟ این جدل محضه ها، این جواب داره ها، این جدل مگه نمیگفتید بده؟ یا بگو اون یا دست از اون حرفت بردار، بگو برجام خوبه، یا بگو اون اشتباه کردن 40 نفر دارن احیاش میکنن،
برش کردن به اشتباه نریدن.
آف حال آره، یعنی این سازمانت غلطی میخواد اینو میگه، پس شما حرفت رو هواست تهش. این
آجا جوابش چیه
جانا؟ انشالله سر جاش.
سه
بزن بس دل دوم این بود که برهان برای اون مردم
سخته. ان الجمهور، ببین من دیگه عبارت میخوام، ابعد ما یکون عن ادراک المقدمات البرهانیه، مردم خیلی دورن از ادراک مقدمات برهانی. اذا لم تكن من المشهورات الزایعات بینهم، اگر از مشهورات هم شده، اگر مشهورات شد دیگه برهان نیست، حیث جدلیش مد نظر، نه حیث برهانش، همونجا همون گفتیم قبلا. و غرض المجادل علل اکثر افهام و خصمی امام الجمهور، اصل جدل مال این نیست که تو خونه نشستم دارم با هم بحث می‌کنم،
اینجا که
عموم جدل برای اینه که مخاطب تو افهام کنی، ساکت کنی، کجا؟ تو آمفی‌تئاتر 100 نفر نشستن، 1000 نفر نشستن، ورزشگاهه، تلویزیونه، جدل اونجا ارزشمندتره. لذا چرا توی میریم دوباره سراغ جدل؟ چون تو چنین مباحثاتی برهان به درد نمیخوره، تو باید گفتگوی جدلی کنی. چرا؟ چون مخاطب طرف برهانی نمیفهمه. تو میبازی
آجا میگن علامه
نوشت.
علامه کی؟ ساکت کردن دیگه گفتم بعد
برای بسته مثلا کلاس 4 و 5 ابتدایی
بعد
و مبانی سخت فلسفی رو تونستم
تعلیمات اسلام بعد دبیرستان فوق العاده است کتاب. نه مبانی سخت فلسفی نیست، همونجا یه رقتی توش هست، اما حالا یه بار اینا علامه نیست، علامه از یکش با برهان میشه شروع کرد برای همه. اون یه روزی میرسیم ان شاء الله بحث می‌کنیم.
یه با این حساب جدل سخته برای برهانه که.
چرا؟ خاطر اینکه
احتمال کم آوردن زیاد
می‌بینی. سخت اجتماعی بله.
اینکه علم نداشته باشی یا
سخت اجتماعی بله. عرق می‌کنی. بله. اما سخت علمی و فکری.
شما الان منظورتون اینه که روایت صحیح بخوری یعنی همه روایت شو بریم حفظ کنیم؟
نه ببینید تکلیفش چیه. نه ببینید تکلیف شما چیه. نه الان بعضی آقایون روحانیون هستن حفظ نیستن ولی تمام روایاتو خیلی نزدیکن روایات اصلی ها رو سری سرچ میکنه میاره. به اصلا جدل فقط علم نیست، مهارت، حالات چهرت. اصلا بخندی
امیدی.
نباید غیر اخلاقی باشه اما یه حرفی میزنه حرفش هم درسته این داره خرابت میکنه تو میخندی این طوری همین جمهور رو آروم میکنه.
مثلا روانشناسی
میگه آفرین عملیات روانی اینجا هست، طرفو به استرس طرفو به استرس بندازی، به استراب بندازی، به شرطی که مخاطب تو اگه از تو بی اخلاقی بفهمه تموم میاد. خیلی ماهران حالا خدا که سرش هاش اینجا نباید حالا حیث اخلاقی داره هم مقالطه هم جدن. خب
چرا؟ بد اخلاق میشه. خب گاهی اوقات از داد بیداد نکنی حرف
آفرین یعنی شناخت مخاطب اصلا گاهی بس ساکت بشه. مخاطب اینقدر فریق هست این که داره داد بیداد میکنه همین داد بیداد خفش میکنه. این روانشناسی مخاطب میخواد یعنی بعد موقعی خطابه هم همینه. خطابه هم همینه. میری تو جمع میری تو یه جمعی شروع میکنی تو جمع چنم زنا مثلا شروع میکنه از عذابهای جمع اینا از جهت روحی عاطفی اصلا حساسه همشون دیوونه میشن. هر چی سر جاش به مقدارش مرحوم میرزا جواد میفرما در آداب وعظ و خطابه خیلی قشنگ در کتاب المراقبات میگه رفتی میگه خیلی عجیب میگه رفتی منبر در ماه رمضان نه اینقدر از رحمت خدا بگو که دیگه همه بگن دریا دریاست بریم دیگه بهشت و نه اینقدر از عذاب بگو که همه ناامید بشن. حد وسط رو انتخاب کن و بعد میفهمد ایاکه خیلی قشنگه و انتستسقر مواظب باش اعمال مردم رو کوچیک نبینی. ایشون میگه درسته من همه در مورد اخلاص حرف زدم که اصلا کجا به دست میام اما حق نداری اگه پیرمرد جلوتی نمازی خوند با تمام اشکالاتش اینطوری بهش بکنی. این دیگه شاید این نمازه رو بعد از این موقعیت شناسی اصلا آدم فرقش با غیر آدم یکیش در موقعیت شناسیه مخصوصا اگه طلبه شد و خواست منبر بره وقت دین مردم به تو وابسته است وقت خیلی حساب شده خیلی 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 حساب شده حرف بزنی و بتونی هم موقعیت استفاده کن. اینا مهمه، این تو خطاب مهمه، تو جدل مهمه، زحمت، حتی مدل حرف زدن، سرعتش، بالا بردن صدا، پایین آوردن صدا، کندی گفتگو گاهی. گاهی اصلا من یه طوری حرف زدن که نفهمن. لازمه. من این کارو کردم. یعنی مخاطبت یه طوریه فکر میکنه که آخونده چیز رو چندشون نیست. یه چند تا چیز میگه که اصلا نمیفهمه. اصلا نه اصطلاح، مدل حرف قرار نیست بفهمه ها. اصلا تو چیزایی میگی که نفهمه. که حالا اینطوری بشه حالا خیلی اثر اصلا بلاغت اینجا خیلی تو خطابه بیشتر تو خطابه بیشتر بلاغت به شدت مؤثر. اینکه شما چه واژه‌ای انتخاب کنی ببین چه واژه حتی صدا چطوری بعد بالا پایین کنی اینا مهمه. علاج
میشه
گفت
این آیه هم همینطوره تعالی اول کلمت سبا من بیننا و بیننا.
خب
این یعنی با یه حرفی بحث می‌کنیم که یا
نه اون حالا اون بحث نیست اون چیزی هست خب اونجا شد حالا خب پس جد این دومی سومی آقای مظفر میفرماد که آقا من اصلا میخوام بحث کنم ولی برهان بلد نیستم. یه بار مخاطب من برهان بلد نیست میشه جمهور، یه بار خودم بلد میرم سراغ جد انه ليس كل عهد يقوي على اقامه البرهان او ادراكي فيلتج المنازع الى الجدل لعجزه عن البرهان او لعجز خصمه عن ادراكه.
آقا برهان و مطلب
یا خودم بلد نیستم، من الان بدم تو برهان خداشناسی گیر میکنم، بذار با همین جدل تو تمومش کنم، یا خودم بلد نیستم میرم سراغ جدل، یا مخاطب من یه طوریه، یا مخاطب من یه طوری که اگه وارد برهان بشه اصلا بام نمیتونه گفتگو کنه، نه بلد نیست، نمیفهم، بذار باش جدل کنم. بذار گاهی من با دانشجو طلبه خودم هم باید جدل کنم، چون الان نمیتونم برهانشو بیارم. میگم این حرفی که میزنی که غیر از حرف دیروز رو وقت خب همین کافی که یکمی آروم بشه قرار بگیره، حالا بشه بعد باش حرف بزن. بذار جدلی نیست که فقط با دشمنت میخوای جدل کنی، نمیدونم، نه اصلا همین گفتگوی دوستانه هم گاهی توش اسکات طرف مقابل لازم.
آجا البته باید حواسم باشه که اون چیز نذم مسلم باشه، ممکنه قبلش
اگه نباشه ساکت نمیشه.
بله
ادامه میدی؟ نه اصلا لازم، او خودش حواسش هست، مخاطب تا یه چیز غیر مسلم بگی برمیگرده برات. اگه ذهنش بعد اینجا استحضار ذهنی خیلی مهمه، باید ذهنت حاضر باشه نسبت به اون مطلب، وگرنه الان یه آیه برای اثبات امیرالمومنین هست که تو یادت میاد هیچ چی باختی. بعد جدل لحظه است، تو لحظه باید ببری. حالا اینکه من فردا ان شاء الله میام بقیه‌اشو بحث میکنم نمیشه، مثلا اگه با جمعیت باشی بعد مستحضر باشی، نسبت به مطلب سریع الانتقال باشی، روحیه خودتو نبازی، بدونی که تو بالا پایینه، بس گاهی شاید بیفتی بعد دوباره سر بلند کنی. یه روایتی هست خیلی امام صادق سلام الله علیه زندیقی میاد برای بحث کردن، شاید یه بار گفتم سر کلاس، روایت رو بعد پیدا کنم بیارم. بعد خیلی تو این بحث خوبه، بعد امام گفت که فرمود که میخواست با امام بحث کنه، با نه با آقایون بحث کنه، هشامت نحکم بوده ظاهرا و چند از اصحاب دیگه امام، اینا بحث میکنن نابود میکنن طرف هر کدوم از یه جهتی. بعد داخل روایت داریم که فزحه که امام خندید کارشون همون کردن. بعد شروع کرد گفت حالا صبر کنید، شروع کرد اشکالاتشون رو گفتن، تو توی بحث اینطوری میری بالا ولی سری میفتی، تو توی بحث فلانی، تو توی بحث فلان، خیلی خیلی زیباست
کامل.
بعد تحلیلشون کرد، این میشه شاگرد پروری. اینطوری نبوده که امام صادق فقط بشینه ولایت تکوینی به اینا اعمال کنه، یادشون میاد چه کار کنن، آقا این کارو بکن، بعد اونو بگو، بعد اینا خیلی مثلا تو زمان امام صادق خیلی زیاده که میومدن برای امام صادق مناظراتشون رو توضیح میدادن که آقا من فلان جا بودم، فلان اتفاق بود، فلان چیزو گفتم. بعد اینجا مثلا ببین مناظرات هشام بن حکم خیلی زیبا، خیلی، یعنی پدر اینا رو در میآورد.
عنوان بصری
هم جا خوبه. حالا اون شیعه نبود. راجع
عنوان بصری نمیاد پیش امام صادق.
حالا ایشون هم همین، بله.
الان جدل داره.
حدیثش مهمه و
الان
میدید
تو نمیفهمی
یا جا بخواد
برهان
برده. بله مرحوم های قاضی میگن اصلا همیشه این خب حالا چهارمی چهارم شیعه بود. ببینید من حس شنیدم، ببینید چهار شیعه بود. من الکتر اصلا هم سال بود
موچه جنگ روانی
ان المبتدی، ان المبتدی فی العلوم. بحث بعدی آقا، بحث بعدی بحث آموزشی. ببین پی یک چی بود؟ اینکه برهان واحد چندتا نیست، اگه بخوان دو طرف بحث کنن نیاز به جدل دارن. دو، عموم مردم برهان فهم نیستن، سراغ جدل. سه، عموم مردم ولش کن، طرفین مجادله گاهی برهان نمیفهمن. چهار، اصلا مسئله این نیست.
یه بار دیگه
بذار، یه بار دیگه گفته چهار تا شده. یک، برهان تو هر مسئله واحده. اگر من بخوام گفتگوی طرف 8 تا 15 دقیقه شد. صلوات